پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
دوستان خواستن از بنده یه بحثی راجع به آسیب شناسی فرهنگ دینی در جامعه است. با توجه به اینکه حضرات مسئولین فرمودن توسعه فرهنگ دینی در کشورن، در سازمان‌های تبلیغات در کل کشور، خدمتتون عرض بکنم تازگی البته نداره ولی به نظرم اهمیت داره. اولین آسیب در نحوه تبلیغ فرهنگ دینی اینه که گمان کنیم مشکل اصلی در توسعه فرهنگ دینی صرفاً مشکل ساختاری است یا مشکل بودجه است. حتماً بودجه و تشکیلات و ساختار و اینا مهمن، اما مهمترین مسئله اینا نیستن هیچ وقت. اینو همه ما درک میکنیم که اولین و بزرگترین آسیب در مسئله تبلیغ دینی، فرهنگسازی دینی اینه که مخاطب ما به ما اعتماد نکنه، تو انگیزه ما مسئله داشته باشه که ما چی کار داریم باش میکنیم و برای چی. احساسشون اینه اگه این باشه که یه مغازه‌ای باز کردن، شغلشونه، هر کسی یه شغلی داره، اینم یه شغلی دارن، اینا دارن به اقتضاء شغلشون دارن عمل میکنن، حقوقی میگیرن، امکاناتی دارن، منزلت اجتماعیشون در گروه همین کاراست و پول میگیرن تا حرف دینی بزنن. این اولین و مهمترین چیزه که ریشه دین و فرهنگ دینی رو تو جامعه میزنه. الان بحث معیشت مبلغ و اینا من نمیخوام بکنم، ما اصلا بحث جداست، معیشت مبلغین و روحانی و اینا و بحث دیگه یه جداست و دیدگاه های مختلفی هم مطرح شده و افراط و تفریط هم در اون نباید کرد. الان بحث معیشت من ندارم، بحث این که مبلغین فرهنگ دین به این کار به عنوان نه یک رسالت بلکه به عنوان یه اشتغال و یه منزلت اجتماعی نگاه میکنن. حالا ولو چیزی هم نداشته باشه کسی، ولی توهم این مسئله، توهمش که اینا این حرفا رو میزنن و این کارا رو میکنن برای که کار دیگه ندارن. همینطور که یک پزشکی، یک مهندسی، یک بقالی، سبزی فروشی، یک راننده تاکسی، اینا داره از اون طریق زندگی میکنه، اینا هم از این طریق دارن زندگی میکنن. شاید این حکمتی که در قرآن از قول همه انبیا میفرماد که به همشون گفتیم بگن به مخاطبشون که انی لا اسألکم علیه اجرا، ما با شما حرف از توحید و معاد و رستگاری و اینا میزنیم اما دنبال چیزی برای خودمونی وسط نیستیم. دلسوزی و دلنگرانی اصلی ما شماین، ما نگران شماییم نه نگران خودمون. شاید این باشه، شاید یکی از علتاش همینه. یعنی اگه مخاطب احساس کنه این نگران، دو تا احساس میشه داشت دیگه در برابر نهادهای مسئول فرهنگ دینی، یکی این که این نگران خودشه داره کارشو میکنه، من موضوع کارشم، من ابزارم. یه وقت میگه که این نگران منه، تمام دغدغه این منه، رستگاری و نجات منه. یعنی این که این وسط معلوم بشه کی خادمه کی مخدوم. این به نظر من مهمترین مسئله و روزنه هست برای ضربه خوردن به فرهنگ، تبلیغ فرهنگ دینی تو جامعه، که مخاطب ما را قبول کنه یا نکنه، اعتماد کنه یا نکنه. یکی از بلایایی که بر سر دین در دنیا آمد با تجربه مسیحیت و کلیسا در غرب همین بود که حالا جدا از خرافاتی که وارد مسیحیت شد و شرک و اینا، همین نحوه برخورد کاسبکارانه با دین و با مردم بود. کار کم کم به جایی رسید اواخر قرون وسطا و اوائل دوره رنسانس تو قرنهای 15-16 که دیگه فرهنگ غیر دینی هی داشت غلبه میکرد به سرعت بر فرهنگ دینی در اونجا و مسیحیت از متن به حاشیه می رفت. تو تاریخ اروپا نوشتن اون اواخر مردم آرزو می کردن که یک کشیش واقعا دیندار ببینن. این یکی از آرزوهاشون بود، یک کشیش واقعا دینداری که اهل دنیا نباشه ببینن و پیدا نمی کردن. این ویلدورانت تو تاریخ اروپا نوشته که حتی محراب کلیساها تبدیل به فاحشه‌خانه شده بود. ویلدورانتی رو میگه، محراب کلیسا میگه تبدیل شده به فاحشه‌خانه. میگه این آرزو بر دل ما مونده، مردم میگفتن آرزو بر دل ماست که یک کشیش دیندار ببینیم تو شهر، که این واقعا به اون چیزایی که میگه عقیده داره، به خدا، به آخرت، به اخلاق، و دنبال زمین و قدرت و پول و اینا نیست. اینا خیلی مهمه. این تعبیری که قرآن می‌فرماد اینا اکالون لسحت، اصلا ریشه دین رو در واقع کلیسا زد. پدر سکولاریسم کلیسا بود، پدر بیدینی در اروپا و در دنیا، پدر الحاد خود کلیسا بود. پاپ ها بزرگترین مروجان بیدینی و الحاد و سکولاریسم بودند در غرب و در دنیا. میگه یک پنجم زمین های اروپا مال کشیش ها بود، بین یک پنجم تا یک چهارم هر جا میرفتی مرغوب ترین و بهترین زمین ها رو اینا برمیداشتن و به نام خدا از ما میگرفتن، به نام خدا از ما میگرفتن. بعد از یه مدتی مردم احساس کردن که این خدا خیلی پرهزینه است، همش ما داریم خرج خدا میکنیم، این خدا که ای قراره به داد ما برسه، خیلی خدا گران تمام داره میشه خدا باوری برای ما. کم کم بینه چی رسیدن آقا ولش کنیم، گور بابای کلیسا و بهشتش و جهنمش و همه چی. ما بعدن که نمیدونیم چی میشه، ولی اگر قرار کشیشا دنیاشون از ما بهتر باشه، آخرتشون هم بهتر باشه، خب دست ما که به آخرت نمیرسه، آخرت که مال ایناست. حتما اقلا دنیای خودمون رو درست کنیم، هم آخرت باشه مال اینا، اقلا دنیامون رو درست کنیم. این تفکیک دنیا و از دنیا از آخرت، تفکیک دین از دنیا، اینها زمینه‌های اجتماعیش اینا بود. من نمیخوام بگم اینا موجه بود یا مدلل بود یا درست بود، یکی از زمینه‌های اجتماعیش اینا بود که جامعه پذیرفت. ولی جامعه اروپایی خیلی جامعه مذهبی بود، جامعه بسیار مذهبی و متدین به همون دیانتی که داشتن بود. اصلا من فکر میکنم کمتر جامعه مثل اینا مذهبی بود که این همه خریت و جنایت از کلیسا و پاپ ها ببینه و قرنها متدین بمانه. شاید اگر ملت های دیگه بودن، ماها بودیم، شاید زودتر میزدیم زیر کاسه کوزه اینا، اینقدر تحمل شاید نبود. هنوزم که هنوز این بیچاره ها با این که میدونن شرک هست، خرافه هست، نه دنیا، نه عقلانیت، نه حریت، نه معنویت، هیچ چیزی براش از توش بیرون نمیاد، هنوزم در کلیساها رو نبستن. حالا کلیساها خلوت شده اما حذف کاملش نمیکنه، به خصوص آمریکا که کلیساهاش از اروپا شلوغ‌تر هم است. یک رابطه ای بین انسان و دین، انسان و خدا هست که این رابطه به طور کامل هیچ وقت قطع نخواهد شد، اما این رابطه مسخ خواهد شد، مسخ میشه، تحریف میشه. یک پدیده الهی و یک رابطه‌ای که خدا برای نجات بشر آورد، فرمود ما ای را فرستادیم تا اقلال و زنجیرها، قل و زنجیرهای شما رو پاره کنه و شما رو رها کنه، خود دین تبدیل شد به قل و زنجیره. اینا جزو آسیب‌های فرهنگ دینی و نحوه تبلیغ فرهنگ دینی است. من نمیخوام بگم اونایی که در اروپا در غرب فرهنگ‌های غیر دینی، ضد دینی، لائیسیته رو حاکم کردن اینا انگیزه های خوبی داشتن یا حرفای درستی داشتن، نه، این وسط سوء استفاده های طبقاتی، جنگ طبقه بورژوا، سرمایه‌داری جدید با ملاکان قدیم، دعوا بین سرمایه‌داری نوظهور با فئودال‌ها و پاپ‌ها و کلیساها سر زمین، سر قدرت، همه چیزا بود. اون طرف شعار مذهب و دین و اخلاق میداد، این طرف هم شعار پیشرفت و علم و تمدن و عقلانیت و آزادی و اومانیزم و انسانگرایی اینا میداد و هر دو طرف دروغ میگفتن. نه اونا دغدغه خدا و مذهب و اخلاق و معنویت و آخرت داشتن، نه اینا دغدغه انسان و کرامت انسان و اینا داشتن. دعوا سر قدرت بود، با دو تا ادبیات مطرح شد و ادبیات مذهبی شکست خورد، ادبیات مسیحی شکست خورد، به حاشیه رفت. جوری شد که الان برای جذب جوونا کلیساها، به خصوص تو جهان پروتستان که از قید پاپیزم و تمرکز تشکیلاتی واتیکان و کلیسا خارج شدن، برای جذب جوونا حتی میبینی کلیساهایی هستن که دیسکو را انداختن، یعنی کلیساست در کنارش مثلا خیریه داره، یتیم خونه داره، دیسکو عرق خوری و فاحشه خونه هم داره. بعد کرکشیش میاد توی همون دیسکو کاباره، همون مرکز رقص جوونا، که بگه که آقا مذهب خیلی زده مثلا شادی و تفریح و اینا نیست. ببینید ما خودمون براتون دیسکو درست کردیم، به جای که برین تو دیسکو کفار بیان تو دیسکو مؤمنین، به جای که اونجا عرق بخورین فحشا بکنین بیان اینجا پیش خودمون فحشا بکنین عرق بخورین، باز اینجا چی تره مشروعه چون ماییم. این کارا رو الان میکنن برای تبلیغ، هدفشون واقعا جذب جوانها به مذهبه. وقتی میبینین کشیشه میره لابلای جوانا تو دیسکو، صدای موزیک بلند، این نورا و رقصا و فلان اینا مشروع میکنن، اینم واسطه کنار اونا تشویق میکنه به خسته نباشید اینا، و میگه یک هفته مثلا دو تا یک شنبه سه تا یک شنبه میره پینا که یک شنبه چهارم پنج تا از اینا رو بیان بجاش که من آمدم کنار شما عرق خوردیم نگاهتون کردم و تشویقتون کردم، شما هم حداقل در ازای چهار بار که آمدین تو دیسکو ما یه بارم بیان تو کلیسا این نیم ساعت موعظه ما رو گوش کن. خب این یک نگاه به دینه، به مذهبه. یک نگاه هم به دین و مذهب نگاه به این که مخاطب ما انسانه، این انسان عقل داره، اراده داره، احساسات داره، فطرت داره، نفسانیت و غریزه هم داره، نیازهای مشروع و نامشروع داره. با این باید چجوری حرف زد و اصلا کی باید با این حرف بزنه و چی باید به این بگی؟ اولا هر کسی از ماها حق داریم با مردم حرف دین بزنیم، یعنی در هر موقعیتی که هستیم به لحاظ شخصیتی، به لحاظ فکری، دانشمون، مراممون، هر چی که هستیم، به عنوانی که شغلمون یه با مردم حرف دین بزنیم، یا هر کتابی مثلا به عنوان اینکه اسمش کتاب مذهبی اجازه نشر داشته باشه. ما کتابای مذهبی داریم الان تو جامعه که یک جوان تحصیل کرده که با فرهنگای دیگه آشناست ولو کم و فل جمله، کافیه کتابای مذهبی رو بخونه و بیدین بشه. بعضی کتابای حدیث داریم چاپ شده که ظاهرش هم همه حدیثه و نسبت به اصل انبیاء نبوت و ائمه شک کنه. اینا که میگم من موارد متعدد چی دیدم، یعنی به خود من رجوع کردم تو دانشگاه تو برابر دیدم بچه‌هایی رو که اصلا هیچ کتاب غیر مذهبی هم که شما فکر کنید کتاب و کتب زلال خونده منحرف شده، ابدای جوری کتابای مذهبی خونده و بیدین شده، با چهار تا مبلغ مذهبی و دینی و تو محیط مذهبی بوده و بیدین شده. و حالا روش اونا با این روش از کوچکترین روزنه اینا استفاده میکردن و میکنن و میان تو صحنه و میامدن. وقتی این کتاب قرارداد رژی رو داشتم میدیدم، قضیه تنباکو که پیش آمد اوائل قرن 14 هجری آخرهای قرن 19 میلادی زمان قاجار ناصرالدین شاه و اینا، این قرارداد که بسته شد برای 50 سال، اون سفر دوم سومه که شاه رفته بود اروپا لندن، این قرارداد اونجا امضا میشه که مثلا تا 50 سال چقدر امتیاز تنباکو و فروشش و توزیعش و صادراتش و همه اینا مال اینا باشه. از یه روزنه کوچیکی به اسم تنباکو استفاده کردن، بعد از این قرارداد نوشتن حدود 200,000 خارجی آمد ایران تحت پوشش این قرارداد. گوش کنین اون موقع ها، اون موقع که کل جمعیت ایران معلومه چقدر بوده، حالا زمان الان من نمیدونم ولی فکر میکنم اون زمان جمعیت ما کل ایران شاید 7-8 میلیون بیشتر نبوده، اینجور که یادمه یه جایی خوندم، حالا مطمئن نیستم ولی یه جایی یادمه که کل جمعیت ایران 7-6-7 میلیون بوده. وقت 200,000 زن و مرد از اروپا، از عمدتاً از انگلیس پاشدن آمدن زیر پوشش این قرارداد در اینجا، به اسم که ما قرارداد تنباکو بستیم شعبه میخوایم بزنیم تو شهرها و روستاهای مختلف رفتن. تو اینا یه بخشی راهبه هن، مبلغین مذهبی هن، یه اقلیتی که واقعا هم فقط برای خدای خودشون آمدن اینجا، چون طرف لندن و زندگیش ول کرده آمده رفته تو روستاهای دور ایران تو شهرها یک صومعه کلیسای کوچیک زده، کنارش هم یک خیریه، یک درمانگاه، یک پزشک، دو تا پرستار. 10 سال نشسته توی منطقه بداب و هوا تو کویر برای که مسیحیت تبلیغ کنه. الان فرمودن ما تو کل ایران 1000 خورده‌ای طلبه مستقر داریم، الان با جمعیت 70 میلیونی، با این رسانه ها، با این وضعیت 1000 خورده‌ای طلبه حاضر شدن برن که گاهی تو مراسم خاص مثلا یه عده هم موقتا اضافه میشن. 1000 خورده‌ای اینا 200,000 آدم با یه پوشش یک قرارداد آمدن تو ایران مستقر شدن، صدها نفرشون اینا فقط کشیش و راهبه بودن و تو تهران و ری و اینا نموندن، تو دورترین مناطق ایران رفتن، تو کویر، تو بیابان کارهای مختلف میکردن. یه بخشی از اینا میرفتن به عنوانی که ما خب برای خودمون داریم میزنیم، قمارخانه و مشروبخانه و مشروب فروشی اینا زدن که این مال ماست، ولی جزء برنامه‌شون بود. بعدن میگفتن درش باز، هر کسی میخواد بیاد بیاد. گسترش فحشا و شراب و شراب و قمار و اینا. یه عده‌ای مستشار مخصوص نفوذ در بازار بودن که جریان فراماسونری تو بازار، تو روشنفکرا، تو روزنامه‌ها، احزاب، همه همینطور گسترش پیدا کرد. یه عده‌ای برای تبلیغی بین بیمارستان زدن. بیمارستان می‌زدن، هر مسلمانی مریض میشد میگه آقا بریم بیمارستان اینا، بیمارستان آمریکایی یا انگلیسی ها، از زیر صلیب رچین. بعد شروع کردن استخدام دخترای ایرانی، منتها گفتن دو تا شرط باید داشته باشین، یکی خوشگل باشین، یکی بی حجاب باشین، والا استخدامتون نمیکنه. خب اینا شروع کردن از این روزنه کوچک شروع کردن به بعد یه ارتش خصوصی را انداختن تو ایران، همون کار که تو هند کردن. میدونید که اصلا اشغال هند اول انگلیس ها از طریق نظامیگری نیامدن، از طریق تجارت و اقتصاد آمدن. کمپانی هند شرقی آمد شعباتی زد، همطوری کم کم گسترش پیدا کرد. بعد به عنوان اینکه این شعبه احتیاج به امنیت داره، امنیتش با خودمون سرباز هندی استخدام کردن، همطور هم یه مرتبه ظرف حدود 100 سال اینا بر هند به طور کامل مسلط شدن. هند اسلامی که امپراتوری اسلامی داشت، زبان رسمی هند فارسی بود و تا پدر بزرگای این نسل فلینه، دو تا نسل قبل اکثر مردم زبانای بومی خودشون و فارسی میدونستن به جایی که الان انگلیسی بلدن. مثلا انگلیسی آمدن زبان فارسی رو که زبان رسمی دیوانی و دولتی هند بود حذف کردن، به جایش انگلیسی رو گذاشتن. بعدن به طور نظامی مستقر شدن. خب اینا فرهنگ سازی کردن از طرق مختلف، روزنامه، حزب، فلان فلان، یعنی یه سوراخ پیدا کردن، یه سوراخ کوچیک. وقتی وارد شدن همشو گرفتن، گفتن او حیوانا می‌خواستن بدن توی یک اتاق که جا نبود، همه وارد شدن به زور. این شتره فقط سرشو کرد تو، کل بدنش بیرون بود. گفتن آقا چی فایده داره شما بدنت بیرونه، سرت آورده الان بارون میاد. گفت ما همین سرمون که بیاد تو، بقیه‌اش هم میاد. من از شما حالا چی نباشید، همه تون از جامعه بیرون میکنم، کل اینجا رو من میگم. و همین کار رو کردن اینا. بعد کادر سازی میکنن، دیگه لازم نیست ارتش بفرستن، خود شما براشون کار میکنی، کاری که خودش میخواد بکنه ما مجانی براش میکنیم، میشیم عمله آماتور زلمه. خب اینا چرا اینجوری قوی اینجوری کار میکنن؟ چرا هر جای دنیا میری بیمارستان، مدرسه، خیریه، یتیمخانه اینا میزنه، در کنارش دیسکو و عرق فروشی و مشروب فروشی و فاحشه خانه هم میسازه، در کنارش مدرسه و دانشگاه هم میسازه. از 10 طریق وارد میشن، روی مد لباس مردم کار میکنن که مد لباس عوض شه، زبان رسمی عوض شه، خط عوض شه، رؤیاهاشون عوض شه. با این رسانه‌های جدید در واقع رؤیاها و تصورات بچه‌ها و نسل ما رو عوض میکنن که جوری دیگه خواب ببینن، جوری دیگه آرزو بکنن. این طرف ما اینا هم. با این که در خود غرب کلیسا و این جریان‌های سرمایه‌داری جدید با هم جنگیدن سر قدرت، اما در دنیای دیگه وقتی وارد شدن در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، متحد با هم آمدن. یعنی مبشر کلیسا، هیئت‌های تبشیری در کنار ارتش‌های غربی، در کنار کمپانی‌های سرمایه‌داری، ستایی با هم آمدن. به قول اون روشنفکر آفریقایی میگفت اولی که اروپایی‌ها آمدن تو آفریقا، اونا انجیل داشتن، ما زمین داشتیم. الان که نگاه میکنیم میبینیم ما انجیل داریم، اونا زمینا رو دارن. زمینامونو گرفت، انجیلا رو دادن دست ما، زمینامونو گرفتن. حالا ما مذهبیم، باید بریم هی کلیسا آفریقایی ها، ولی زمینامون و منابع و معادنمون همه مال اینا شده. اول گفتن ما برای انجیل آمدیم، انجیلو دادن به ما، زمینامونو گرفتن، حالا ما انجیل داریم، اونا زمین دارن. یک نکته. یک نکته دیگه این که ما تشریفات مذهبی، من نمیخوام، ببینید بعضیا میگن آقا به باطن مذهب بچسب، ظاهرش ول کن، این حرفای بی خوده. ظاهر و باطن مذهب تفکیک از هم نمیشه، هم ظاهر هم باطن هر دوش لازم. اما یک خطرم از یه طرف این که ما اکتفا میکنیم توی در فرهنگسازی دینی به ظاهرسازی. این هم یه خطره که به این اکتفا کنیم. همین که ظاهر یک جامعه، یک فرد، یک خانواده تو ذوق نزنه، نگن این مذهبی نیست، این مست که راضی میکنه بعضیا رو. سمبل تشیع، شاخص‌های اصلی که برای مذهبی بودن و تشیع تعریف میکنی، یه مرتبه محدود میشه در این که این ریشش چند سانتی متره و انگشتر عقیق داره، لعن میگه یا نمیگه، و یک 4-5 تا شاخص اینجوری. و شاخص هایی که برای تشیع در روایات اهل بیت آمده، ببینیم چی هست. من یه وقتی مقایسه میکردم بین این شیعه شناسی ما و شیعه شناسی خود اهل بیت، بهترین شاخصش ای که در روایات مکرر دیدین حتما افراد میان پیش خود اهل بیت میگن آقا ما شیعه شماییم، میخوان منت بزنن که آقا خوشحال باشین دیگه شیعه دارین. درست برخلاف تصور او، فرد به عنوان شاخص تشیع، امام علیه السلام یه سوالاتی میکنه که برای او خیلی عجیب غریبه. مثلا ازش میپرسن که طرف بیاد بگه من شیعه شمایم، حالا ببین شاخص امام چیه. او مثلا شاید با خودش میگه که حتما مثلا با ماها بگن، میگیم ازشون امام پرسیدن که مثلا فلان عمل فلان مناسک مذهبی رو انجام دادی ندادی فلان اینا. من نمیخوام مناسک مذهبی شأنش بیاد پایین ها، لذا نمیگم یه چیزی که سوء تفاهم نشه، ولی میخوام بگم ببینیم امام علیه السلام چی میگه. امام ازش میپرسن که شما که میگی در اون منطقه شما شیعه زیاده، شما هر روز به هم سر میزنید؟ از مشکلات هم خبر دارید؟ غنی شما دست فقیر شما رو میگیره؟ میشه که شبی در محل شما، در شهر شما کسانی گرسنه بخوابند و بقیه‌تون خبر نداشته باشید؟ حالا سوالات امام رو نه. اون میگه من شیعه ام. امام میخواد امتحانش کنه. سوالی که ازش میکنه اینه. میگه که نه. میگن هفته یک بار از هم خبر دارید که کی چه مشکل اقتصادی، اجتماعی، زندگی داره به هم کمک کنید؟ میگه نه آقا ما اینجوری ها نیستیم اینا. ما اگر سال یک بار دوبار هم دیگر اگه ببینیم اینجوریه. امام فرمان پس شما شیعه ما نیستید. بترسید از دروغ گفتن و نسبت دروغ دادن به ما. شما محب مایید. ما رو دوست دارید. شیعه نیستید که. حالا این شاخصه که امام برای شیعه. یکی دیگه میاد میگه که الحمدلله مؤمنین زیاده. همه جا حب اهل بیت این منطقه ما زیاد، مردم. امام فرمان شما خواهم بپرسن ببینن شیعه هستید یا نه. میگن اهل مواسات هستید. میگه مواسات چیه؟ میگن این که اگر کسی نیازی داره دست تو جیب اون یکی دیگه بکنه، هر مقداری نیاز داره برداره و اونم ازش نپرسه که دست تو جیب من چیکار میکنه. هر کس هر مقداری نیاز داره از برادرش برداره و بعدم برگردونه. نه او بفهمه این چقدر برداشت و نه این بفهمه که کی گذاشت و چقدر گذاشت. اینجوری هستین با؟ میگن آقا دیگه اینجوری هم دیگه ما شیعه نیستیم که. فرمودن لستم به شیعتنا، شما شیعه ما نیستین. حالا ببین شاخصایی که اهل بیت برای ایمان ذکر میکنن برای شیعه چیه؟ اینا که ما میگیم چیه؟ سوال میکنن از صدق، از امانت، امانتداری، از زحمت کشی. میپرسن انگلی یا کار میکنه؟ یک کاری، یک کار اقتصادی، علمی، فرهنگی، دنیوی، تو خونه، بیرون خونه. شاخصای شیعه، آدمی که مفتخور و انگل نیست کار میکنه، آدمی که او رو همه به صدق و راستگویی میگه میشناسند. خب این شاخصای تشیع از همین قبیل بره. میگن که اهل امر به معروف نهی از منکر، غیرت اجتماعی داره، نسبت به مسائل بی تفاوت نیست، نمیدونم امانت داره، نمیدونم چیه. موارد زیاده که تو روایت شما هم دیدیم. ما اون کدوم شاخصهای فرهنگ دینی رو هدف گرفتیم؟ از نظر ما یک جامعه مذهبی چه جامعه ایه؟ یعنی وقتی وارد یک روستایی، شهری، یک محله میشیم چجوری باشه میگیم اینا مذهبی هن؟ چجوری باشه میگیم اینجا فرهنگ دینی قویه یا ضعیفه؟ اون چیزی که الان ماها رو راضی میکنه اینه که در محرم پرچم سیاه باشه، نیمه شعبان هم چراغانی بکنن. این شاخص یک محله مذهبی است. البته عزاداری محرم و جشن نیمه شعبان اینا همه جزء مناسک مذهبه، همه تعظیم شعائر الله، همه هم لازمه. اما ببینید ما به چی راضی میشیم، ما چجوری قضاوت میکنیم. یعنی شما برادرها که فرمودن مسئولین توسعه فرهنگ دینی در کشورین، خود ما باید اول تکلیفمون با فرهنگ دینی و شاخصهای فرهنگ دینی از منظر اسلام و اسلام شیعی باید روشن بشه. اولا فرهنگ دینی تقریبا هیچ جامعه ای نیست که یک نوع فرهنگ دینی نداشته باشه. اصلا ما ملحد به اون معنایی که بگه کلا ماوراء الطبیعه را قبول نداریم تو دنیا اقلیته. زمان انبیا هم همینطور بوده، الان هم همینطوره. انبیا هم دشمن اصلیشون که باهاش درگیر می‌شدن عمدتا مشرکین بودن نه ملحدین. شرک بیشتره از الحاد. الحاد ماتریالیستی حتی در یکی دو قرن اخیر که ترویج شد هیچ جا در اکثریت نیست. ولی را شما الان بین حتی دانشمندان، نخبگان غرب، شرق، هر جا میرید تو دنیا، مردم عادی هر جا میرید تو دانشگاه‌ها، اینا آدمایی که بگم من اصلا مذهبی نیستم، به خصوص الان توی دهه‌های اخیر کمم. حالا باز تو قرن 18 19 مقدار این موج وسیع شد. الان داره کم میشه. یعنی باز موج بازگشت به یه نوع معنویت و دین ولو شرک‌آمیز ولو خرافی تقویت شده. این جامعه شناسای غربی میگفتن اکثرشون چپ و راست، میگفتن تا قرن 19 اول قرن 19 میگفتن تا اول قرن 20 دیگه جامعه دیندار در دنیا دیگه نخواهد بود. اینجوری که داریم میریم به سمت زوال دین و سکولاریزاسیون به سرعت داره انجام میشه، جوامع اصلی و بزرگ و متن دنیا دیگه در اوائل قرن 20 هیچ کدوم مذهبی نخواهند بود. تو حواشی، تو قبائل آفریقا و برابر ممکنه یه عده‌ای چیز بشه. خب الان عکس شده دیگه، الان مذهب که هیچی، بنیادگرایی مذهبی نه فقط اسلامی، یهودی، مسیحی، حتی بنیادگرایی مذهبی بودایی به قول خودش، اینا الان تقویت شده. این که 50 سال پیش هیچ رئیس جمهور حاکمی در اروپا جرأت نمی‌کرد اسم مذهب رو بیاره، افتخار می‌کرد که متلک بگه به مذهب و کلیسا و مذهبی. امروز نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا و اروپا یکی از امتیازاشون اینه که کلیسا هم میرن. خب این مسیر عکس شده. خداوندم که تو قرآن می‌فرماد ما اصلا هیچ امت بدون رسولی نداریم. خب بعضی میگن آقا چطور این پیغمبرای بزرگ و پیغمبراتون همه خاورمیانه‌این؟ مگه هم فقط تو خاورمیانه خدا پیغمبر فرستاد؟ بقیه دنیا چی؟ آمریکای لاتین، شرق آسیا، کجا؟ قرآن که صریح جواب داده. قرآن که صریح می‌فرماد لکل امه رسول. ما برای همه جوامع بشری کسانی رو فرستادیم. هیچ جامعه‌ای در دنیا طبق آیه قرآن نیست که به کلی بی خبر از خدا و پیام الهی باشه. هیچ جامعه‌ای در جهل مطلق، جهل مرکب نسبت به خدا و دین و اخلاق نیست. آیه 47 سوره یونس از این مواد حالا زیاده، من چند تا شرح بکنم. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکل امه رسول. هر امتی بدون استثناء، یعنی حتی یک امت، یک جامعه نیست و نبوده که پیام خداوند به نحوی بهش ابلاغ نشده باشه. حالا انبیاء تبلیغی، گاهی انبیاء تشریعی. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. وقتی رسول اونها بیاد، حالا بعضی به این معنا که در قیامت بیاد، خداوند از طریق او رسول باشون اتمام حجت میکنه، قضاوت به قسط و عدالت میشه. یکی همین که همون زمانی که او رسول بر اونها آمد سهم و حق همه رو بیان کرد. وقتی رسولشون آمد بین اونها به قسط داوری شد. و هم لا یظلمون. در قیامت به هیچ کس ستم نخواهد شد. به هر جامعه همون اندازه که ابلاغ شده همون اندازه ازش توقعه، نه بیشتر. هیچ جامعه مأخوذ به بیش از طاقت خودش نخواهد بود. عدالت خداوند میگه ما عدالت رو برقرار میکنیم. نمیخوام بگم او کسی که در کنار پیامبر اکرم بود با او کسی که او ور عالم در یک منطقه بود که هیچی بهش از این ارزش ها در این حد ابلاغ نشد، هیچی که نمیشه در این حد نبود، اینا حالا به یک اندازه مسئولیت داره. نه، مسئولیت ها متفاوته. مسئولیت عالم بیش از جاهله، مسئولیت آدم سالم بیش از بیماره، مسئولیت غنی بیش از فقیره. نوع مسئولیتشون هم یه جایی متفاوته، اما هیچ، همه مسئولن. این در قیامت. آیه 134 طه، لو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا. اگر ما رسولی به امتی نفرستاده بودیم، یعنی اصل فرهنگ دینی و الهی رو اگه جایی میموند، یک جامعه باقی میموند که ما بهش ابلاغ نمی کردیم و بعد ازش در قیامت توقع داشتیم، لو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، اگه قبل از اینکه جای رسول بفرستیم عذابی میکردیم، لقالو، مردم حق داشتن، بشریت حق داشت با خداوند احتجاج کنه، خدا رو محاکمه کنه. که شما چطور چیزی که به من ابلاغ نکردی از من توقع داری؟ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا برای ما رسول نفرستادی؟ چرا حرفای به این مهمی رو به من اصلا نگفتی که حالا یه مرتبه همچی توقعی از من داری؟ تو ما رو برای این وارد عالم کردی هیچی هم به ما نگفتی؟ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، تو ما هم دنبالت بیفتیم، دنبال خط بیفتیم، نه رسوا بشیم نه ذلیل بشیم، این بلا سرمون نیاد. خداوند خودش میگه اگر من این کارو نکنم حجت با شماست، من حجت نخواهم داشت. اینا همه ای آیات اینجوری همش یعنی این که ما به من یکی از لوازمش که من نتیجه میگیرم، ما به صرف مناسک و ظواهر مذهبی قانع نباشیم، چون هیچ جامعه ای نیست که خالی از این ظواهر باشه. این مقدار خود خداوند انجام داده، خود خداوند هم از طریق فطرت از درون مردم باشون حرف زده، فطرت و عقل. یه روایتی دیدم، نمیدونم دیدین یا نه، خیلی جالبه. امام علیه السلام میگن یکی از اسامی خداوند آهه، آه. فرمودن هر کسی هر جای دنیا وقتی براش مشکل پیش میاد یه آه میکشه، داره در واقع خدا رو صدا میزنه. خیلی روایت زیباییه. هر کس تو دنیا مضطر مشکلی داره و مأیوسه، یه آه میکشه، این اسم اللهه، داره خدا رو صدا میزنه ولو خودش ندونه. همون که بله حالا حضور ذهن ندارم، حالا باید بگم تو یاد داشتم باز پیدا کنم. چند وقت پیش دیدم، اولین بارم بود از هیچ جمعه نشنیدم، خیلی تعجب کردم روایت به این زیبایی چرا تو حاشیه است. که فطری بودن دین، فطری بودن توجه به خداوند، همون فطرت الله که قرآن میفرمان فطرن ناس علیها، که بعد امیرالمومنین میفرمان پرسن چیه، میگن فطرهم علی التوحید. توحید تو فطرت همه بشر هست، شرق و غرب عالم. همین که قرآن میفرماد که حتی اون کافر و مشرک کشتیش داره غرق میشه، متوسل به الله میشه. آقای جوادی میگفتن که رفته بودن از طرف امام مسکو برای کمونیستا پیام برده بودن برای گورباچوف، ایشون گفته بودش که من گفتم از همینجا تبلیغ شروع کنم، با همین شوفره شروع کردم اول تو را به حرف زدن، همون کسی که همراهمون بود تو ماشین، محافظ و شوفر و اینا، از همینجا شروع کنیم با اینا. بهش گفتم که اگه شما از همین ماشین بیفته تو پرتگاه تو دره یا از بالا یک ساختمون بیفتی، هم شما که کمونیستی تو راه که داری میفتی ته دلت یک نرم امیدی به یک جایی داری، همون خداست، همون خداست، ولو به زبان میگه خدا را قبول ندارم همون خداست. خب حالا خدا که این مقدار کاراشه که کار اصلی خود خدا کرده، یعنی هم تو فطرت همه ریشه داشته، هم خودش میفرماد ما برای همه اقوام و جوامع رسول فرستادیم، همه بهشون ابلاغ شده، هم از بیرون هم از درون، حالا به یه اندازه نه، اما میدونن اصل قضیه رو. همه جای بشریت، همه جای دنیا از ظلم نفرت داره، ولو ظالم باشه، همه یک توجهی به این مسئله دارن و همه هم به اندازه وسعشون مسئولن. دیگه خدا بیشتر از این چیکار باید بکنه؟ دیگه میفرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر کسی داره له و علی خودش کار میکنه، هر کاری میکنه له و علی خودشه در درجه اول، حجت هم به اندازه توانشه و سرنوشت هیچ جامعه هم از قبل معلوم نیست، یعنی برای خدا معلومه، برای شما معلوم و معین، جبری در کار نیست. اینم که باز خداوند فرموده که آقا سرنوشت هر جامعه خودتون مسئولشید، مشکلات و عقب موندگی و بیچاریاتون رو تقصیر قسمت الهی نندازید. قسمت الهی قسمت این بوده قسمت این نبوده، این قسمت یه معنای درستی داره، قضا و قدر بین خدا و خلقه. ما این کلمه قسمت رو از بین خدا و خلق آوردیم بین خلق و خلق، که تنبلی ها و مفتخوری ها و فرار از وظیفه هامون رو به اسم تمام کنیم. بله قسمت هست، قضا و قدر هست، اما ما چه میدونیم چی قضا و قدره؟ هیچ تأثیری نداره، وجود قضا و قدر هیچ تأثیری نداره در وظائف ما، چون ما اصلا هیچ نمیدونیم قضا و قدر چیه. این یک. دومی که اختیار خود بشر هم جزء همین قضا و قدر الهی است. یکی آمد پیش پیامبر که مسخره کنه همین قضا و قدر و قسمت الهی ره، به یکی از رفقاش گفت بذار الان دستش میندازم. گفت چیه؟ خرما دستش گرفت، گفت میخوام بگم که این قسمت چیه. الان به پیامبر گفت که این خرما الان روزی من هست یا نیست؟ قسمت من هست یا نیست. میخواست اگه پیامبر بگن هست نخوره، بندازه زیر پاش لهش کنه، اگه گفتن نیست بندازه بالا. پیامبر چی جوابش دادن؟ فرمودن اگر بخوری معلوم میشه قسمتت بوده، اگر نخوری معلوم میشه قسمتت نبوده. مذهب رو همین کمی مفهوم قسمت، شما از همین مفهوم قضا و قدر به من یک مفهوم دینی میتونی یک جامعه رو به منجلاب بکشی، یک جامعه عقب افتاده مفلوک پر از شقاوت و کثافت به لحاظ مادی و معنوی، اسمش هم بذاری قضا و قدر، قسمت الهی. خیلی کارا شده، مگه نشده؟ یک دوره طولانی در جوامع مذهبی به اسم قضا و قدر الهی تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی و بی‌نظمی و ستم پذیری رو تعمل کردن. صبر رو گفتیم به جای که خداوند میفرماد صبر، روایت میفرماد صبر یعنی صبر بر وظیفه، مسئولیت یعنی مقاومت، و صبر بر مصیبت و مشکلات یعنی از پادر نیامدن. صبر رو معنی کردیم به تسلیم، نه تسلیم در برابر خدا، تسلیم در برابر ظالم. قسمت تمام مفاهیم دینی در خطره. شما یک نمونه از مفاهیم فرهنگ دینی رو به من بگید که علیه انسان نشه به کار برد، بگید. خداپرستی رو میشه علیه انسان به کار برد، اعتقاد به قیامت و معاد رو میشه علیه تکامل بشر معنا کرد، قضا و قدر رو میشه اینجوری معنا کرد. یک مفهوم از مفاهیم دینی وجود نداره که قابل سوء استفاده نباشه. هر چی میخواید بگید تا بگم همین الان که چجوری به همین مفاهیم با همین شعائر مذهبی پوست بشریت رو کندن. همین الان هم میکنن این کار رو. مذهب خیلی قابل سوء استفاده است، توسط اشراف، توسط صاحبان ثروت، صاحبان قدرت، توسط عوام فریبان. این بچه‌ای که بمب خودش بس آمد تو مسجد زاهدان مردم رو زد کش، این به قصد قربت این کار کرد دیگه. اونایی که بهش دستور دادن اونا مزدور آمریکا و اسرائیل و انگلیس هستن، پشت قضیه حتما اونا هستن، اما این بچه که مزدور انگلیس و آمریکا نبود که. تو هواپیما داشتم دیروز می آمدم اینجا، یک برادر آدم بسیار خوبی هم بود که من نشسته بود، گفت آقا شما تو بحثات گفتی وحدت شیعه سنی، بالاخره یا سیاست یا دین، دین هیچ حرفا توش نیست، دین یعنی لعنه اینا، سیاست میگه که وحدت و فحدت اینا، بالاخره ما دین رو بچسبیم یا سیاست رو بچسبیم. گفتم آقا همون دین میگه این کارو، عقاید درونیت یه بحثه، نحوه واکنش بیرونی بحثه. دین چیه؟ گفتم آقا خود امیرالمومنین دیگه، شماها از ما و شما از امیرالمومنین دیگه شیعه تر و از خدا مسلمان تر. خود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه میگه که بعد از پیامبر من باور نمیکردم این کارا رو بکنن و اوائلم من مقاومت کردم، بعد دیدم که تازه مسلمانها دارن مرتد میشن، اصل اسلام داره میره زیر سوال. میگن این چی جور دینیه که تا پیغمبرش رفت اصحاب درجه یک پیغمبر رو دوستانه، کسانی که 20 سال با همن به جان هم افتادن سر قدرت، من به خاطر دین آمدم که سکوت کردم، تحمل کردم و کنار کشیدم و ترسیدم از جنگ داخلی مسلمی. بعد بهش گفتم آقا من میخوام از شما بپرسم، آیا تشیع از انگشتر عقیق و لعن شروع میشه؟ اینجا شروع تشیعه؟ آرم مذهب اینه؟ راجع به بعضی از این مناسک مذهبی ما حد اکثر چند تا حدیث و روایت داریم که اینا رو، حالا اونایی که اهل فن و بزرگانن برید ببینید راجع به بعضی از اینا، راجع به سنداش چی میگن، راجع به دلالتاش. من البته قبول دارم اینا رو، من اینا قبول دارم، ولی بعضی از بزرگان حدیث شناس ما دارن چی میگن. البته من اونا رو خودم قبول ندارم، بنده همو مذهب عوامی همون رو ما قبول داریم، ولی بعضی از این بزرگان که اسمشون رو میخوام ببرم راجع به بخش ذیل زیارت عاشورا راجع به سندش ببینید چی میگن، راجع به بعضی از چیزهایی که مشهور شده به نام تشیع جز محکمات و مسلمات شیعه به لحاظ تاریخی دانسته شده ببینید چی گفتن. البته بنده دوباره تأکید میکنم نه از ترس کسی شما ها فلان اینا، ولی خودم واقعا قبول ندارم، چون اصلا ما تشیعمون همین جوریه. ولی کن به ایشون گفتم آقا، گفت آقا چطور اینا دارن تبلیغ میکنن همه جا تو سعودی قرار میکنن و ما هم باید آرم تشیع رو بگیم؟ گفتم چی آرم تشیع؟ گفت عید چی نمیدونم ربیع و فلان و عید و زهرا بگیریم و فلان کنن. گفتم ببین آقا ما دو تا تشیع داریم، یک تشیعی که از عید قتل فلان آقا شروع میشه و مظهرش لعن فقط، یعنی شروعش با لعن فلانیست و مظهرش هم چهار تا مناسک مذهبیه، چیزی دیگه هم توش نیست. یعنی تو بازار میبینی رباشو میخوره، فرشو میخوره. آقا الان تو بازار من میخوام الان اگر اهل بیت بیان تو بازار ما میگن این بازار شیعه است، همشون هم پرچم سیاه میزنن محرم. این مغازه از اون مغازه قرض میگیره، این میگه چقدر بهم میدی، چقدر بهم میکشی روش بهم میدی، رسما فرخوری. یه زمانی ما یادمونه تو یک محله، تو یک فامیلی اگه یه نفر نزول خور بود علامت بود واقعا روش، کسی سر سفرهش نمیرفت، دختر بهش نمیداد، دختر ازش نمیگرفت. حالا من چیکار دارم میکنم؟ دروغ، فرخوری، گرانفروشی، کلاهبرداری، قسم دروغ. یک تشیع داریم که مظهرش همینه و در همین حد محدوده. تمام اون چیزایی که اهل بیت گفتن تو روایات که شیعه به لحاظ اخلاق چیه، به لحاظ عمل چیه، به لحاظ زندگیش چیه، اقتصادش چیه، تو زندگی ما نیست. ولی سه چهار تا مناسک ظاهری هست. ما به کی میگیم شیعه؟ کسی که این لعنش سر جاشه، نیمه شبان هم چراغونیه و یه آش نظری هم میده، هر وقتم پول داشته باشه بتونه میره مکه و کربلا. اینا دیگه سقف تشیع از نظر ما، در حالی که اینا بخشی از تشیع در نظر اهل بیت. بخشای مهمترش الان من بعضی روایاتو میخونم اینجا برات ببینید چیا میگن. بعد وقتی که ظاهر سازی معیار شد، این حرفا رو نمیشه جای زد، ولی بالاخره باید گفت. انگشتر عقیقش هست، ریشش هست، لعنش هم میکنه، زیارت عاشوراش هم میخونه، مکه و کربلاش هم میره. تا دستش باز شه آب بره شنا میبینه، باز کله میره. با معیار، بعضی معیارهای ما اینا مذهبی هن. خطا کردن معیار. اما معیارهای اهل بیت چی هن؟ معیارهای اهل بیت ایمان او ایمانیست که بر اساس توهم و اکراه و ریاکاری نیست. امام میفرمان یکی از علائم مؤمنه که خلوتش و جلوتش مثل همه. ما چند نفرمون اینجوریم؟ ما چند نفر خلوت و جلوت مثل همه؟ دستمون وقتی برسه به یک چیزی و نرسه مثل همه. خب امام میگه این شاخص تشیعه. ما که معتقدیم که خداوند اولا وعده داد لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. فرهنگ دینی باید جامعه، اگه جامعه شاخصهای دینی نیست معلومه شه تبلیغات دینیش هم مشکل داره. حالا شما تو همه روستاها یکی یک روحانی بذار، به کمیت لازمه ولی اصلا کافی نیست. فرهنگ دینی ما مشکل داره، روش تبلیغ دین تو جامعه ما مشکل داره، برای که ما خودمون مشکل داریم، یعنی آموزش ما مشکل داره. شما بنده خودم طلبه ام مشهوزه مشهد و قم، اون مقداری که من وقت صرف فقه و اصول کردم که بایدم میکردم کمم بوده. چقدر معلم های ما، اساتید ما برای ما صرف اخلاق و تهذیب و آشنا کردن با این معیارهای اهل بیت کردن. چقدر من با قرآن و حدیث با سنت آشنا شدم. آقای مطهری میگفت اگه کسی تو حوزه کفایه رو بلد باشه، طرف چهار لا کفایه رو بلده، این میشه فاضل و افضل، ولو قرآن رو درست نتونه بخونه و معنا کنه، ولو یک بار در تمام زندگیش نهج البلاغه نخونده باشه، ولو یک جلسه منبر درستی نتونه بره، یک نامه درست نتونه بنویسه، چجوری میشه که توی حوزه ما اون موقع، حالا البته که الان بهتر شده، علامه طباطبایی میخواد تفسیر قرآن بگه، میگه که به هم خواهند گفت بی سواد، چون بی سواد آمده قرآن داره میگه. اگه با سواد بود که میامد خارج حیز میگفت، چون بی سواده میاد تفسیر قرآن میگه. خب این آقای طباطبایی مگه نگفت؟ ایشون گفت من آقای بنظرم آقای برو مرحوم آقای بروجردی راجع به آقای طباطبایی گفتن ایشان تزهیه کردن خودشو قربان. حالا آقای خویی گفتن، بله مرحوم آقای خویی راجع به آقای طباطبایی گفته بودن مرحوم آقای طباطبایی که ایشان تزهیه کرد، خودشو قربانی کرد. آخه این چه جور وضعیه که کسی تو حوزه شیعه بخواد قرآن بگه این خودکشی کرده؟ مشکل ما بس مشکل داریم در آموزششمون، در تبلیغمون. یه وقتی من قوم یک جلسه بود عید قدیر، به طلبه ها گفتم که آقا قدیر و عید قدیر، جشن قدیر واقعی وقتیه که یه درس خارجم برای نهج البلاغه بذاریم تو قوم، یه درس خارجم بذاریم راجبه نهج. یکی از آقایون که حالا اسمش نمیبرم، ایشون حالا جوانی هم بود ولی خب بالاخره مدعی فلان و اینها، ایشون گفته بودش که مگر نهج البلاغه کتاب فقه که درس خارج براش بذاریم. نهج البلاغه که همش خبره، انشاءش کجا بود؟ جلسه بعد رفتم به او طلبه ها گفتم به این آقا بهش بگید که تو بهترین شاهد که حرف بنده درست بود همین توی وجود امثال توی، تو در عمرت یک بار معلوم میشه نهج البلاغه رو درست نخوندی. همین فرمان مالک اشتر خودش متن برای یک درس خارج، همش هم یک فقه سیاسی تمام عیار، والله میشه 2 سال 3 سال کامل وقت گذاشت برای یک درس خارج فقه فقط راجع به فرمان مالک اشتر. کجای تو قوم؟ بعد ما مجبوریم تو دانشگاه که تو دانشجوی دکتری علوم سیاسی بریم بهش آموزش سکولاریسم بدیم، ولی که آقا شأنشون بالاتر از اینه که نهج البلاغه بخونن، چه برسه که بفهمن، چه برسه که بفرماین. فرهنگ دینی کجا داره تولید میشه؟ چرا کتابای مذهبی که چاپ میشه تو جامعه ما نثرش، قدرت منطقش، جاذبهش جز پایین‌ترین رده‌ها باشه الا ما شذ و ندر؟ چرا؟ برای که تربیت نشدن کسی. ساختمون همش میسازیم، ساختمان‌های مذهبی میسازیم و کاش نمیساختیم اینقدر ساختمون. یک آقای مطهری، یک مرحوم آقای جعفری، یک آقای طباطبایی، مرحوم آقای طباطبایی، همین 7 8 10 نفر آدم 10 برابر کل این تشکیلاتو این کار کردن. ما همین چیزی هم که داریم از فرهنگ دینی از همینا داریم. من که هر چی یاد گرفتم از همین آقایون بوده که با دست خالی نشستن قبل انقلاب کار کردن، از این بعد انقلابیا و این همه رسانه‌ها اینا، من تقریبا چیزی یاد نگرفتم. البته چیزی هم بلد نیستم، ولی همونی که بلدم در حد یک طلبه از همین آدمایی بوده که با دست خالی کار کردن، متأ یکی صدق و صفا و خلوص داشتن، دنبال نام و نان نبودن، دنبال جایزه بین المللی سال نبودن، دنبال شهرت و اضافه حقوق نبودن، دنبال مدرک نبودن. اما طلبه هامون همین الان دنبال مدرکن. طلبه فاضل باهوش با استعداد باش حرف میزنی، بزرگترین دغدغش اینه مدرکم چی میشه؟ تو حوزه بهم کی میگن آیت الله؟ تو دانشگاه کی بهم میگن آقای دکتر؟ وقتی یه آقای طلبه اومده دانشگاه حوزه خونده پای میکروفون معرفیش کردن حجت الاسلام فلان، ناراحت شده بود چرا به من دکتر نگفتین؟ همش توی فکر کجا استخدام میشم، کجا عضو هیئت علمی میشم، حقوق به من چقدر میدن، خونه ام میدین یا نمیدین، راننده ماشین، ای بابا همش که همینا شد که کو اصل کار. بابا اون بیچاره هایی که کار کردن هر کدوم 50 تا 60 تا کتاب نوشتن، اینا با دست خالی کار را کردن، نه کامپیوتر داشتن، نه منشی داشتن، نه فیش بردار داشتن، گوشه خونه هاشون نشستن این کارا رو کردن. اولا دین و شرف داشتن، خدا رو باور داشتن، به مردم نمیگفتن خدا، خودشون خدا پرست بودن، اهل قیامت بودن، راست میدونستن این حرفا رو، این چیزایی که به مردم میگفتن بهش عقیده داشتن و بعدم زحمت میکشیدن. آقا خواب قیلولهشون به خواب کیسورهشون وصل نمیشد، روزی 10-15 ساعت کار میکردن، شبا نمیخوابیدن تا صبح، دنبال امکانات و راحتی نبودن، دنبال نام و نان نبودن، فحش میخوردن و کتاب مینوشتن. مثل خود پیامبرا، در همون مسیر پیامبرا، آقای پیامبرا چجوری موفق شدن؟ توف تو صورت پیامبرا مینداختن. پیامبر میگن هر روز من از خونه، هر روز صبح میدیدم تو خونه من زباله ریختن، همسایه ها می آمدن آشغالاشون می ریختن تو خونه من. پیامبر می فرمود این همسایه های مردم آزار، آشغالا رو جمع می کرد می برد. یه وقت راجع به زندگی مرحوم عاشق علی محمد بروجردی که در بروجرد هستن، قبلش مزار آدم خیلی اهل معنایی بوده، ایشون وقت داشته از کنار کوچه رد می شده می بینه که دوتا همسایه دارن با هم دعوا می کنن، فوش می دن به هم و اینا، میگه چیه قضیه؟ می بینه سر آشغالای اون، میگه آشغال مال اینه، این میگه نخه مال اینه. آشغال محمد عباشو پهن میکنه، آشغالا رو میریزه تو عباش، میگه آشغال مال منه، شما با هم آشتی کنه. خب آقا این پیغمبر، اینا پیغمبری اینه. نمیتونه ما با ماشینمون با بنز و ماشین و امکانات بریم اینجا. هزار جمعن، بله، مجلس آماده است، بله، قال الله تبارک و تعالی، برو بابا دنبال کارت. اصلا پیغمبرا اینجوری نبودن، پیغمبران نمی نشستن که مردم بیان به سراغشون با احترام. پیغمبران دنبال مردم راه می افتادن، مردم فحش می دادن، توف تو صورتش می داختن، بهش می گفتن ساحر، جادوگر، بهش می گفتن شاعر، دیوانه، مجنون، و این دست بر نمی داشت. پیغمبران اینجوری کارشون پیش رفت. می آمد توی احد سنگ زدن سر و صورت پیغمبر اکرم شکسته، یکی از مشرکین میگه من نزدیکش بودم که ببینم، آمدم جلو ببینم ضربه نهایی رو بزنیم تمومش کنیم اینا، دیدم داره زیر لب یه چیزی میگه، گوش کردم دیدم میگه که اللهم اغفر لقومی، انهم لا يعلمون. دیدم داره به جایی که ما رو نفرین کنه داره ما رو دعا میکنه. ما زدیم دندان و پیشانیش شکستیم داره ما رو دعا میکنه. خدا اینا رو ببخش، اینا نمیدونن. آخه اینه که الان بعد از 1400 سال به نام مبارکش جانشون رو میدن. طرف راست میگه. آقا این مسئله راست گفتن دروغ گفتن، این مخاطب نشسته دارم براش قشنگم صحبت میکنه ولی اون میدونه من دارم بهش دروغ میگم. ما میفهمیم یک مراسمیه باید برگزار بشه. اصلا تبلیغ دین مراسم نیست. که آقا مراسم الحمدلله خیلی عالی برگزار، الان مثلا آمار میخوام بدن به هم دیگه، آقا 623 تا مراسم برگزار کردیم، یکی از یکی تمیزتر برگزار شد. خب کو نتیجهش؟ اگه نتیجه نداره معلوم میشه خودش چیزی نبوده، فقط مراسم بوده. یک آدم حسابی برای یک امت بسه، بقیهش. و بعدی که میفهمد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اصلا دین با اکراه و زورکی نیست، رشد و غی بیان شده و باید درست بیان کنی. همین رشد و غی رو برای مردم درست بتونیم بیان بکنی، مردم میتونن انتخابشون رو درست انجام میدن. اونی که کفر به طاغوت و ایمان به الله باشد به عروة الوثقی تمسک میکند و این گسیخته نخواهد شد. اول از همین روایت بگم، در روایت داره وقتی حضرت میان، بالاخره ماهی از جامعه موعود مذهب که حرف میزنیم، منظور اون جامعه مهدوی دیگه، از نظر ما سقف جامعه دینی الگو جامعه است که حضرت به دست مبارکشون در عالم خواهند ساخت ان شاء الله. خب این جامعه رو تو روایات ما یه بخشایش توصیف شده. ما اگر دنبال شاخصه جامعه دینی هستیم باید به اینا توجه کنیم دیگه. اینا اون سقفی است که ما دنبالشیم. اولا بیشترین تأکید شما دیدید در روایات مربوط به ظهور، کلید واژه اصلی چیه؟ عدالت. درسته؟ روایاتی که راجع به عدل بحث میکنه که یملا الارض عدلا و قسطا، در برابرش هم جور و ظلم میاره، در برابر روایات دیگری که راجع به مسائل از نظر ما مسائل دینی فقط اونای هم چند به چنده؟ 100-1 بیشتره. اصلا تو روایات من ندیدم در روایات مربوط به ظهور که حضرت که میان مثلا شروع میکنن در تمام دنیا تعداد مسجدها رو 10 برابر میکنن. من ندیدم، کسی دیده بگه. مسجدها رو زیاد میکنن، مثلا نمیدونم مسیرهای زیارتی رو تسهیلاتش قرار میدن. اینا همه خواهد شد ها، اما اون چیزی که به عنوان کار بزرگ ایشان و هدف بزرگ این حضرت و اسلامی سازی جهان مطرحه چی هست؟ چیزهایی که اصلا به ذهن ما نمیاد. یعنی ما وقتی راجع به فرهنگ دینی حرف میزنیم میگن آقا از نظر شما شاخصه های فرهنگ دینی چیه؟ حالا من هنوز روایت نخوندم، حالا تازه ما طلبه ها که با مفاهیم دینی آشناتریم از بقیه، حضرت عباسی تو ذهن ماها کدومی که از اینا میاد؟ امام صادق علیه السلام، اول ما یظهر القائم من العدل، اولین اقدامی که برای اظهار عدالت میکنه ایشون در جهان و برای حاکمیت عدل میکنه این مبتدا. فکر میکنید خبرش چیه؟ حدسی یه چیزی حدس بزنید نمیشه ببینیم مزنه چیه. فکر میکنید اول ما یظهر القائم من العدل امام صادق علیه السلام فرمودن چیه؟ بله؟ صلات، نماز، بله. خب چیزی دیگه بزن رفقا نمیرسه. خب احیاء زمین، البته اینا همه جزء معروفاته، همه هم میشه، اما روایت ببینیم چیه. ای یونادی منادی، منادی از طرف ایشان اعلام میکنه و فریاد میزنه در مکه. اولین قدم برای اجراء عدل از داخل خود مسجد الحرام باید شروع بشه. ایشون تو مسجد الحرام حرکت شروع میشه، از همونجا شروع میکنه به اجراء عدالت. اولین قدم برای اجراء عدالت، عدالت در عبادت. منادی حضرت فریاد میزنه ای یسلم صاحب النافله لصاحب الفریضه، اونایی که دارن نماز مستحبی میخونن جا رو خالی کنن برای اونایی که نماز واجب دارن. الحجر الاسود و تواف، حجر الاسود رو خالی کنید، تواف رو متاف رو خالی کنید. اونایی که دارن تواف مستحبی میکنن برن کنار، بذارن اونایی که تواف واجب شون رو نکردن بیان. این اولین قدمه. حالا از نظر ما آدم دیندار کیه؟ کسی که طواف واجبش رو که کرده به بقیه بیشتر تنه بزنه، دو تا طواف مستحبی هم بکنه. درست یا نه؟ آقا درست دیندار با شاخصای ما در نقطه مقابل دیندار در شاخصای امام زمان سلام الله علیه. های چه جور فرنگی دینیه پس؟ کی به تو گفته که تو باید 30 بار بری مکه؟ سهم یک پیرزن و پیرمرد روستایی که 10 سال تو صف حج واجبشه بگیری و طرف در حسرت مکه بمیره و حج واجبشه نتونه بره، که تو آقا میخوای 30 بار بری به بهشت، تو 30 بار میخوای بری به بهشت، او یک بارم نباید بره. حالا خواهی دید که او رو میبرن و تو رو نمیبرن، یا برای او رو جلوتر از تو میبرن. خلوص تو روایت داره زمان غزوه در یکی از جنگ ها فرمودن بیایید، داشتن میرفتن جهادی دیدم که اهل جهاد نبودن یا نمیتونستن بیان، پول آوردن. یه یاروی عزیز ثروتمندای بزرگ مدینه آمد، دیگه میدید دور دور اینایه، دور مصحف پیغمبر و ایناست، آمد یه جوری حاجی انا شریک و اینا یه مبلغ کلانی پولی آورد گذاشت رفت. یک پیرزن یا آمد چند دانه خرما آورد، یک شاخه خرما آورد. پیامبر فرمودن خدا این رو از این پیرزن قبول کرد، این رو ازی قبول نکرد. وای که این کمیتش بیشتره از نظر ما، به لحاظ کمی این کار مذهبی تره، لقمش چربتره، او کمتر مذهبیه، او بیشتر خدمت کرد به مذهب. کدومی که از اینطور بیشتر به مذهب بیشتر خدمت کردن؟ او دیگه، او چقدر آورده؟ این دوتا چیز که چهار تا خورما آورده. پیامبر فرمود این رو خدا قبول کرد، او رو خدا قبول نکرد. آقا جوهر دین همینه، اینا جوهر دین، اینا تکون میده بشر رو، اینا باعث میشه که یک کسی پیغمبر ندیده فدای پیغمبر میشه. بچه ما داره، بچه داره شهید میشه، آخرین جمله‌ای که میگه نمیگه سلام ما رو به ننم برسون، نمیگه آیا کسی منو ببره عقب، نمیگه عجب غلطی کردم اومدم اینجا، هیچ خود جمله‌ای که آخر عمرش زده اینه که هر کس برگشت عقب اگر خدمت امام رفت، کسی رفت امام رو از امام عذرخواهی بگید، ما آقا عذرخواهی میکنم، من نتونستیم ما این خاکریزو نگرش داریم، ما رو ببخش. در تمام عمرشم امام رو ندیده از نزدیک. چی دیده از امام؟ امام چی گفته که بقیه علما نگفتن؟ امام چی خونده که بقیه نخوندن؟ هیچی. هر چی امام خونده بقیه هم خوندن، همه هم آدم های خوبی هن. ولی این مرد چیز دیگه است، برای که با خلق اینجوره، برای که باور کردیم این، باور کردیم این دنبال چیزی برای خودش نیست، این هرچی از خداست. این سر تبلیغ دینی، ملا باش با سواد باشیم، ما اصطلاحات روشن فکری، اصطلاحات آخوندی علمایی. زمان جنگ وقت از منطقه برمیشه میگه تو از رفقای ما آمدن پیش امام برن معمم بشن، اینا رفتن پیش امام. بعد که آمدن یکی بچه ها میگفت آقا ما وقتی میبینیم یک طلبه هم با ما آمده تو خط، تا پشت خط نمیاد به ما آیات جهاد بخونه، این جلوی هم میاد برامون آیات جهاد بخونه، او وقت حرفات قبول میکنه. حالا او حرفی که میخواستم بزنم یادم رفت، ها رفت پیش امام، اینم برای یادتون باشه، اینم بگم هر دوش قشنگه. رفت پیش امام، معمم شد آمد، بهش گفتم امام چی گفت بهت؟ گفت امام امامه رو کوزش سرم، گفت مبارک باشد انشاءالله، ولی دلتون رو به این چیزها خوش نکنید، اینها اعتباریات عالم است، دنبال حقایق باشید. ما خیال کردیم با تشریفات و تشکیلات دین مونده، تشریفات و تشکیلات دین رو نگه نداشته تا الان، همون خلوص، او تلاش، اون مجاهدت ها، اونا دین رو نگه داشته. البته تشریفات و تشکیلات به کمکش باید بیاد، اما نه که اینا خودش اصل بشه. حالا تا میخوایم زاد یه کار فرهنگ دینی بگم، آقا ساختمونش جوره؟ چند طبقه؟ امکانات چیزش هست؟ وقت راننده ماشین فلان اینا که همش هم لازمه، من نمیگم لازم نیست، همش لازمه، اما اینا کم کم شده اصل. حالا سابقا میگفتن اول دنبال سماور و قهوه چی اینا، حالا کامپیوتر هم هست، رو هر میز یک کامپیوتر، ولو بیکار، البته بیکار هم نیست دیگه، با اینترنت و سایت ها و اینا همینجوری میرن به فراخور طبعشون، هر کسی یه جاییه تو عالم داره سعی میکنه. باز نمیخوام تخطئه کنم، ساختمون تشکیلات سازیره اینا همه گفتن. امام یه وقتی این مدارس مدرن طلبه‌گیری میساختن، یادتونه شروع کردن هی موجی که همونجوری ساختن هم دیگه، همه با خودشون گفتن به به عزت مذهب و روحانیت. ببین یک روزی طلبه ها بایستی تو حجره های نمدار درس میخوندن، داریم الحمدلله طلبه های درست میکنیم که سلف سرویس غذا میخورن، نوشابه سر میزاشون میارن، ببین چی در میاد از این دانشگاه‌های مدرن اسلامی، ضمن احترام به همشون، چی در آمد. یه مش کارمند یقه بسته جمهوری اسلامی کارمند درست کردیم. این دانشگاه‌های مدرن اسلامی تا بعد از 20 سال عرض کردم کاملا احترام قائلم و بچه‌های بسیار خوبی توشون، اساتید مؤسسینش همه نیت خیر داشتن، کارهای بزرگی هم کردن، بی انصافی نباید کرد. اما اون چیزی که تو ذهن نابود چی بود؟ ما اون وقت یادم میام مشهد طلب حوزه مشهد می‌رفتم، این دانشگاه‌های اینجوری تو ذهن میگم اینا قرتی بازی، ما همین حوزه رو باید بخونم اینا. با خودم میگفتم ولیکن ببین از تو اینا چند تا بهشتی و مطهری و سید محمد باقر صدر و علامه طباطبایی اینا بیاد بیرون. حالا انشالله میاد بیرون یه وقتی. امام گفته بود که فکر میکنید از این ساختمون سازی و که تهویه و شوفاژ و کولرش و غذاهاشون آماده پشت میز بشینن بخورن، از تو اینا شیخ انصاری میاد بیرون؟ سوال بود که امام اون موقع مطرح کرد. یعنی من نمیخوام اینا رو تخطئه کنم، اینا لازم هم هست، دوباره دارم عرض میکنم، یه نتیجه دیگه میخوام بگیرم سوء تفاهم نشه. میخوام بگم که ای چیزی که تو ذهن ما شاخص مذهب و الحمدلله مذهب آباد شد، فرهنگ دینی به حمدالله تقویت شد، تعداد طلبه ها اینقدر بود شد اینقدر، اینا نیست. یعنی اگر 5000 طلبه درست حسابی باشه، از 500000 طلبه بی حال و تربیت نشده بهتره، بدتر نیست. این 500000 از اون 5000 بهتر نیستن. رشد کمی، رشد ساختمان، رشد مراسم و تشریفات، اینا اصلا علامت مذهب نیست، رشد مذهب نیست. یه مرتبه میبینی همین جامعه ظاهرا مذهبی از داخل میپکه. شما فکر میکنید جامعه اروپایی وقتی که سکولاریزه شد مردم بیدین بودن؟ تمام مناسک مذهبی سر جاش بود، کلیسا بود، کشیشا ده برابر شده بودن، زمینای بهشت رو همینطور میفروختن چند طبقه رو هم. جامعه بنیادش دین نداشت. همین ویلدوران تو تاریخ تمدن چیز می‌نویسه که به اصطلاح در همون دورانی که میگن دوران حاکمیت مذهب بر اروپا بوده، میگه آقا در قرن 12 میلادی در ایش چند تا شهر اسم میبره، میگه اینقدر زنازاده زیاد بود تو جامعه قرون وسطایی که مثلا مذهبی و مسیحی بود، بعد و تجاوز و روابط جنسی نامشروع اینقدر زیاد بود که یه خانومی در اسم شهرش هم میبره الان یادم رفته، میگه یه خانومی که خواستن بهش تجاوز کنن خودشو انداخت تو رودخانه، خودکشی کرد. این دیگه شد قدیس شهر، قدیسه شهر، و مجسمه‌شو ساختن که یه زنی پیدا شده که نذاشت، یعنی از طهارت خودش دفاع کرد. میگه این شهر قرون وسطایی، قرون وسطایی خب مردم همه مذهبی متدین، مناسک و ظواهر مذهب همه جا بود، مردم هیچ کدوم دیندار نبودن. میگه رایج‌ترین فحشا، ربا، قمار همه جا تو شهرها. این شهر تو خود ایتالیا بوده که اتازه مرکز اینها بوده. فر بر اصل مقدم نباید بشه، حاشیه رو نباید با متن جا به جا کرد، ظاهر و کمیت. امام صادق میفرمان اولین چیزی که ایشون نمونه، اولین نمونه عدالتی که نشون میده تو همون مسجد الحرام که قیام شروع میشه، ندا میکنه که صاحب نافله جا رو بده به صاحب فریضه. در یک روایت دیگه که آقا هم اشاره فرمودن، امام باقر علیه السلام یوسع الطریق الاعظم، راه‌های عمومی رو توسعه میده، حقوق عمومی مقدم بر خواص. اینو گوش کن، و یهدمو کل مسجد علی الطریق، مسجدهایی رو که سر راه مردم رو گرفته خراب میکنه. امام زمان و یسد کل قوت الی الطریق، پنجره ها و دریچه هایی که از خانه های اشرافی و او بالا بالا ها رو به ممر عمومی بازه، دستور میده اونا باید بستش، یعنی به حریم عمومی نباید تجاوز کن. و کل جناح و کنیف و میزاب الى الطریق، همه خانه هایی که فاضلابشون رو به خیابان باز کردن رو به مردم، دستور میده که تمام این فاضلاب هایی رو که سرمایه دارا فاضلابش رو بریزه رو مردم، دستور میده این میزاب ها فاضلاب ها بسته بشه. محیط عمومی، حقوق عمومی رو فدای منافع صاحبان قدرت و ثروت نباید کرد. حالا من سوال میکنم واقعا جامعه مذهبی ما از امام زمان این برداشت رو داره؟